ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، وقتتون بخیر. در هر کجای این جهان که هستید خوش آمدید به مجله نیمروزی هشتم خرداد ماه. در نیم ساعتی پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به مهمترین تحولات ایران و جهان در 24 ساعت گذشته. در همین ابتدای مجله مشروح تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
با سلام، محمد باقر قالیباف نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران به ریاست مجلس 11 انتخاب شد.
جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف با 230 رأی به عنوان رئیس برای یک سال انتخاب شدند.
مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی، دو رقیب آقای قالیباف، نیز از مجموع 264 رأی به ترتیب 12 و 17 رأی کسب کردند. محمد باقر قالیباف فرمانده پیشین نیروی انتظامی و شهردار سابق تهران است که در انتخابات مجلس 11 شرکت کرد و به مجلس راه یافت. در سالهای اخیر نام آقای قالیباف با پرونده‌های متعددی در زمینه فساد اقتصادی گره خورده، اما او هیچگاه در این زمینه احضار، بازداشت و یا محاکمه نشده است. اکثریت دوره 11 مجلس شورای اسلامی در اختیار فراکسیون‌های مختلف اصولگرایان است و عده کمی از اصلاح طلبان تایید صلاحیت شده به مجلس راه یافتند. نظارت استصوابی شورای نگهبان و رد صلاحیت‌های گسترده آن همواره مورد انتقاد شماری از سیاستمداران و نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی بوده است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که معافیت از تحریم برای پروژه‌های مرتبط با توافق هسته‌ای ایران تا 60 روز دیگر به پایان خواهد رسید. بنابر اعلام آقای پومپئو، معافیت همکاری در زمینه بازطراحی نیروگاه آب سنگین عراق، تدارک سوخت هسته‌ای برای راکتور تحقیقاتی تهران و انتقال ضایعات و زباله‌های هسته‌ای از ایران به خارج تمدید نخواهند شد. وزیر خارجه آمریکا این تصمیم را نتیجه تنش‌های هسته‌ای از سوی تهران خواند و افزود تلاش برای آنچه باجگیری هسته‌ای خوانده می‌شود تنها فشارها را بر جمهوری اسلامی رژیم و جمهوری اسلامی افزایش خواهد داد. روز چهارشنبه آمریکا همچنین از تحریم مجید آقایی و امجد سازگار، افرادی که آنها را از سران برنامه غنی‌سازی هسته‌ای ایران خوانده، خبر داد و گفت دانشمندان ایرانی باید یا کارهای صلح آمیز در خارج از حوزه غنی‌سازی را دنبال کنند یا خطر تحریم را بپذیرند. آمریکا در اردیبهشت سال 97 از برجام خارج شد و تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. با این حال معافیت هسته‌ای فعالیت‌های صلح‌آمیز تهران را تمدید می‌کرد. طی تصمیم جدید آمریکا تنها صدور معافیت برای فاز اول نیروگاه بوشهر تمدید شده است. آیت الله علی خامنه‌ای علی لاریجانی را به عنوان مشاور خود و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد. علی لاریجانی 3 دوره ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت و گفته بود که پس از پایان دوره ریاستش به فعالیت‌های دانشگاهی ادامه خواهد داد. پیش از این آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت می‌کرد. برادر او صادق لاریجانی رئیس سابق قوه قضاییه ریاست مجمع را بر عهده دارد. علی لاریجانی در 3 دوره ریاستش بر مجلس شورای اسلامی همواره تلاش کرده بود دستورات آقای خامنه‌ای را به صورت قانون درآورده و آنها را اجرا کند. آقای لاریجانی یکی از اصولگرایان میانه رو در صحنه سیاسی ایران به شمار می آید. و مادر رومینا اشرفی، دختر 14 ساله در تالش گیلان که به دست پدرش کشته شد، خواستار مجازات همسرش شد. رعنا دشتی، مادر رومینا، روز چهارشنبه 7 خرداد در گفتگو با روزنامه اینترنتی فراز گفت که رومینا پیش از فرار از خانه یادداشتی برای پدرش نوشته بود.
رو میزش دیدم این کاغذ نوشته: بابا تو که میخواستی منو، تو که میخواستی خودتو منو بکشی، حالا که پرسید رومینا خوب بگو مرد. رومینا مامانم هیچ تقصیری نداره.
مادر رومینا به مخالفت با ازدواج دخترشان با بهمن خاوری، جوان 28 ساله‌ای که با او در ارتباط بوده، اشاره کرد و گفته است دخترشان به دلیل ترس از خانه به همراه این پسر فرار کرده بود. به گفته سرپرست معاونت اجتماعی پلیس استان گیلان، پدر رومینا اشرفی در تحقیقات پلیس ادعا کرده انگیزه قتل دخترش اختلافات خانوادگی و فرار او از خانه بود.
خیلی مشکرم، همکارم جمشید زند بود با مشروع تازه ترین خبرها، اما مهمترین عناوین خبری مجله نیمروزی امروز. نگاهی به تازه ترین تحولات مربوط به کووید 19 در ایران. به رغم کاهش محدودیت ها، شرایط برخی استان ها قرمز است. آمریکا معافیت های تحریمی پروژه های هسته‌ای ایران را تمدید نکرد. و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شد و سرانجام بر یکی از صندلی‌های سه قوا تکیه کرد. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی امروز 8 خرداد ماه من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در همین ابتدای مجله نیمروزی اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم کیانوش فرید، نگاهی بیاندازیم به شیوع ویروس کرونا جدید در ایران و اتفاقی که در استانهای مختلف در حال افتادن هست. تعداد مبتلایان در برخی از استانها رو به افزایش هست، در برخی دیگر رو به کاهش هست. کیانوش، تازه ترین خبرها در این رابطه چه هست؟
سمیرا سلام به تو و همه شنوندگان و همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته، به دنبال رفع محدودیت ها و بازگشایی اصناف و مراکز خرید، به ویژه بازگشایی رستوران ها و اماکن مذهبی در دو سه روز گذشته، مشاهداتی که داره گزارش میشه مبنی بر رعایت نکردن پروتکل های بهداشتی یا کم و بیش رعایت کردنش از سوی برخی شهروندانه که این باعث شده نگرانی ها و هشدار ها برای شیوع موج دوم کرونا تداوم پیدا کنه و جدی تر بشه. به گفته برخی از این مقامات بهداشتی، سمیرا، تعریف مناطق با مشخص کردن رنگ های سفید و زرد و قرمز در حال عوض شدنه. الان مناطقی که به عنوان مناطق زرد شناخته می شدن قرمز شدن یا در حال قرمز شدن، یا اونهایی که سفید بودن در حال تبدیل شدن به زرد هستن. امروز معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرده که کرونا در سنندج به مرز هشدار رسیده و میگه روند عادی سازی شرایط در سطح شهر و بی اهمیتیش از سوی مردم نسبت به دستورالعمل‌های بهداشتی کردستان رو با موج شدیدتری از بیماری کرونا مواجه خواهد کرد که این میتونه جبران ناپذیر باشه و افزایش تعداد مبتلایان رو به همراه داشته باشه. عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم امروز اعلام میکنه که تمام شهرهای استان مازندران در وضعیت زرد و قرمز کرونایی هستند. به گفته او اگر ورود مسافران چنان که الان هست همچنان ادامه پیدا کنه و دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی هم همچنان رعایت نشه، شاهد افزایش بیشتر بیماران کرونایی در اون منطقه. اشاره میکنه فقط در 24 ساعت گذشته 66 نفر در بیمارستان‌های اون منطقه تحت پوشش قرار گرفتن. میگه الان 235 نفر با علائم حاد بستری‌اند. در تهران به عنوان پایتخت همچنان وضعیت شکننده و ناپایداره. علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در گفتگو با شبکه خبر دیروز میگه آمار افزایش مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته در تهران بالا رفته. تاکید میکنه که ملاحظات بهداشتی باید با دقت بیشتری توسط شهروندان مورد توجه قرار بگیره، اما انگار خسته شدن و گذشت زمان باعث شده که کمتر رعایت کنن اصول بهداشتی رو. او درباره استفاده شهروندان از ماسک در مترو صحبت میکنه. بشنویم با هم بخشی از صدای ایشون رو.
واقعا یکی از نگرانی هم حمل و نقل تهرانه. البته الان در مترو تلاش فراوانی رو در پایان شیفت ها به صورت ضد عفونی کردن واگن ها انجام میدن. در مواردی که ما در مترو امکان فاصله گذاری اجتماعی مخدوش میشه و عملا محقق نمیشه، تنها راهی که میتونه افراد از ابتلا ممانعت بکنه بحث استفاده از ماسک. بارها هم اعلام کردیم اگر دو فردی که در مقابل هم در مترو هستند هر دو از ماسک مناسب استفاده کنن، زیر 5% امکان انتقال وجود داره.
و سمیرا وضعیت استان خوزستان هم آقای جهانپور دیروز گفت همچنان قرمز. فاطمه توکلی الان گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دسپول که 100 نفر از کادر درمانی در این شهرستان دسپول و شوش به بیماری کرونا مبتلا شدن. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه هم دیگه روند در این استان بالا هست و در واقع وضعیت 4 شهرستان کرمانشاه قرمز شده و 10 شهرستان دیگه هم وارد مرحله زرد شده. و اما وضعیت قرمز مشهد رو داریم که بعد از بازگشایی اماکن مذهبی و آرامگاه امام هشتم شیعیان به دلیل تعداد زیاد زائران که بخشی از اونها مسافرها هستن، الان به نظر میاد شرایط ناپایداره. در باره وضعیت شهر مشهد سروش مظفر مقدم روزنامه نگار و نویسنده در مشهد در گفتگوی با رادیو فردا به ازدحام ها اشاره میکنه. بشنویم با هم بخشی از صداش رو.
مشهد این روزها وضعیت قرمز پیدا کرده به لحاظ شیوع بیماری کرونا و رفت آمدها در سطح شهر عادی شده. یک مسئله دیگری هم اتفاق افتاده، مسئله بازگشایی حرم امام رضا و اماکن مذهبی هستش. خود بازگشایی حالا حتی به شکل محدودش، در صورتی که این قوانین و دستورات بهداشتی درش جدی گرفته نشه، این هم باعث شیوع خیلی سریع و ساده بیماری میشه. بنابراین از این حیث میتونم بگم که شرایط مشهد شرایط خطیری هستش.
سمیرا، مجموع این شرایط نشون میده که نمیدونیم که در هفته های آینده چه پیامدی میتونه داشته باشه.
خیلی متشکرم. همکارم کیانوش فرید بود با آخرین جزئیات از تحولات مربوط به شیوع کرونا در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آمریکا اعلام کرده که معافیت‌های تحریمی پروژه‌های اتمی ایران مرتبط با توافق هسته‌ای را دیگر تمدید نخواهد کرد. همزمان واشنگتن 2 مقام اتمی جمهوری اسلامی ایران را هم به فهرست تحریمی‌هاش اضافه کرده. نوشین سیدحسینی از طریق خط تلفن همراه ماست. نوشین، جزئیات بیشتر این خبر چه هست؟
همونطور که تو هم گفتی، آمریکا اعلام کرده که به معافیت تحریم‌های مربوط به برجام خاتمه میده. در واقع این معافیت‌ها در چارچوب این معافیت‌ها شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی اجازه داشتند که به همکاریشون با ایران در چارچوب امور هسته‌ای ادامه بدند. و اونطور که رویترز توضیح داده، هدف از حضور این شرکت‌ها این بوده که در واقع مانعی باشند بر سر راه استفاده از سایت‌های هسته‌ای ایران برای تولید سلاح هسته‌ای. حالا مقام‌های آمریکایی گفتن که این معافیت‌ها 6 مرداد، یعنی حدود 2 دیگه تمام میشه و تحریم‌ها شروع خواهد شد. این معافیت‌ها حالا چه فعالیت‌هایی رو در بر می‌گرفت در ایران؟ فعالیت‌های راکتور تحقیقاتی آب سنگین عراق، تأمین اورانیوم غنی شده برای راکتور تحقیقاتی تهران و همینطور انتقال ضایعات سوخت راکتور به خارج از ایران. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه این خبر رو اعلام کرد، ولی آقای پومپو دلیلی برای این اقدام آمریکا ارائه نداد. هرچند به نظر میرسه که این تصمیم در ادامه سیاست فشار حداکثری آمریکا بر ایران گرفته شده، چون که برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به خبرنگاران گفته که به دلیل فشار آمریکا حالا رهبران ایران بر سر دوراهی قرار دارند که باید دربارش تصمیم گیری کنند، که اون دوراهی یکیش اینه که یا با آمریکا وارد مذاکره بشند و یکی دیگه هم اینه که با فروپاشی اقتصادی کشورشون دست و پنجه نرم کنند.
نوشین، 2 مقام هم گفتیم که به فهرست تحریم ها اضافه شدن، چه کسانی هستند؟
درسته سمیرا، در واقع در خبری که مایک پومپو اعلام کرد درش این 2 نفر هم گنجونده شده بودند. اسم این 2 نفر به اسم مجید آقایی و امجد سازگار اعلام شده و دلیلش رو هم اینطور اعلام کردن که مشارکت یا تلاش برای مشارکت این 2 نفر در فعالیت‌هایی که به تأمین مواد مورد نیاز ساخت و تکثیر تسلیحات کشتار جمعی منجر میشه. طبق بیانیه‌ای که آمریکا صادر کرده، امجد سازگار از مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران هست، مدیر اجرایی تولید سانتریفیوژهای گازی غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس صنعتی و همینطور آقای سازگار مدیریت نصب سانتریفیوژها در سایت فوردو رو به عهده داشته. مجید آقایی در توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته ایران نقش داشته. این 2 نفری بوده که آمریکا فعلا تحریم کرده.
واکنش ها چه بوده نوشی نسبت به این خبر؟
سمیرا، تا این لحظه که من و تو داریم هم صحبت میکنیم، ایران هنوز واکنشی نشون نداده، اما یه سری از کارشناسا با روزنامه آمریکایی واشنگتن پست صحبت کردند و اولا که گفتن که یه گروه از قانونگذاران آمریکایی به رهبری سناتور تام کاتن و همینطور مایک پومپئو رهبری این تلاش ها رو به عهده دارن که فشارها روی ایران رو اضافه بکنن و بقایای امتیازاتی رو که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما و در چارچوب برجام به ایران داده شده بود اونها رو هم از بین ببرند. البته این روزنامه آمریکایی یه نکته هم اضافه کرده که درسته، چون تا الان شرکت‌های روسی، چینی یا آمریکایی واکنش نشون ندادن و نگفتن که آیا اصلا با این معافیت‌های آمریکا کارشون رو متوقف خواهند کرد، به این معافیت‌ها احترام، به توقف این معافیت‌ها احترام می‌گذارند یا اینکه نه کار خودشون رو ادامه میدن. از طرفی مدیر مجمع کنترل تسلیحات و سیاست‌های منع اشاعه هسته‌ای به اسم کلسی دیونپورت هم به واشنگتن پست گفته که توقف معافیت ها در واقع توجیهی رو برای ایران فراهم خواهد کرد برای جمهوری اسلامی تا درجه غنی‌سازی اورانیوم رو از 5% فعلی که احتیاج داشته برای راکتور عراق به 20% اضافه کنه، چون که توقف معافیت ها در واقع برای ارسال سوخت 20% به راکتور عراق هستش. این رو هم اضافه کنم که کارشناسان به واشنگتن پست گفتن که عدم تمدید تغییر کاربری نیروگاه آب سنگین عراق میتونه پلوتونیوم برای ساخت بمب هسته‌ای تولید کنه و باز هم بهانه‌ای باشه برای توقف روند تغییر کاربری نیروگاه و بازگشت به طرح قدیمی نیروگاه آب سنگین به ایران که برمیگرده به قبل از برجام.
بله، نوشین ست‌حسینی بود با آخرین جزئیات از عدم تمدید معافیت‌های مربوط به پروژه‌های اتمی ایران. در گزارش نوشین هم شنیدی در رابطه با نیروگاه آب سنگین عراق که ایران رو میتونه در مسیر تولید پلوتونیوم قرار بده، ایران برای تغییر کاربری نیروگاه آب سنگین عراق با چین و بریتانیا همکاری میکنه. در همین رابطه ساعتی پیش با بهروز بیات صحبت کردم، کارشناس مسائل هسته‌ای، و ابتدا از او پرسیدم که اهمیت نیروگاه عراق در کلیت برنامه هسته‌ای ایران چه است؟
راکتور پژوهشی عراق به نظر من تنها بخشی از برنامه هسته‌ای ایرانه که به درد کشور میخوره، نه در طرح اولیه‌اش. به احتمال قوی طرح اولیه‌اش بیشتر هدفش تولید پلوتونیوم بود تا کارهای تحقیقاتی، به تغییر طراحیش، مدرن کردنش با همکاری اول با آمریکایی‌ها و چینی‌ها، بعد با انگلیسی‌ها و چینی‌ها کمک می‌کرد که بشه یک راکتور پژوهشی حد متوسط مدرن که بسیار به درد کشور می‌خورد. برخلاف بقیه چیزهای برنامه هستی ایران واقعا این. اما آنچه که مربوط به اقدام امریکاییان میشه و به چه علتی این کار کردن، واقعیت اینه که به لحاظ اقتصادی در لحظه کنونی به رژیم ضربه ای نمیزنه، چون اولا این هنوز چندان کارش پیشرفت نکرده، ثانیاً هم و به این زودی ها هم کارش تمام نمیشه. از این لحاظ به لحاظ عملی بلاواسطه اثری در به لحاظ اقتصادی بر رژیم جمهوری اسلامی نداره. این لحاظ در خود تعجب که امریکایی ها این کار رو میکنن، من فکر میکنم بیشتر اینه که یک کاری کرده باشن با توجه به این که در بخش تحریم ها خب اینقدر کارهای اساسی رو کردن که دیگه چندان چیزی باقی نمیموند. ظاهراً دولت آقای ترامپ احتیاج داره که نشون بده نه ما ادامه میدیم به فشار به جمهوری اسلام.
آقای بیات، با توجه به همین عدم تمدید معافیت و اینکه میگین که تأثیر زیادی در کوتاه مدت نخواهد داشت، حالا به رغم اینکه تأثیری نخواهد داشت، آیا ایران اقدامی انجام خواهد داد؟ گزینه های پیش روی ایران چه هست در رابطه با عراق با این تحریم تازه؟
اول باید ببینیم که آیا تحریم امریکا در این مورد تا چه حد مؤثره، زیرا که بخشی که دخالت داره در بازسازی بازطراحی راکتور عراق چینه. آیا چینی ها تن میدن به محدودیت هایی که امریکایی ها قائلن، اینو با الان با دقت نمیشه گفت، ممکن اصلا تن ندن به همچین کاری. ولی حالا همچنین گفتم اثرات بلاواسطه اقتصادی هم نداره. رژیم چگونه عمل میکنه؟ من فکر میکنم برای رژیم هم خیلی کاری باقی مانده باشه. به نظر من به لحاظ اروپایی هم این بحثی کاری که دولت امریکا میکنه برای اروپایی هم خوشایند نیست، زیرا که واقعا این موضوع عراق بخشی از برنامه هستی ایران نیست که کمک به اشاعه مثلا گسترش سلاح‌های هستی بکند. اون هم در مقابلش منتها بسته به این چه شرکت‌های مثلا انگلیسی ها در واقع در مورد عراق، انگلیسی ها و چینی ها با هم کار میکنن، تا چه حد دولت آقای جانسون تن بده به صحبت درخواست های امریکا احتمالش قطعا بالاتره تا چین، ولی باید دید. در واقع
گفتگو با بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس مسائل هسته‌ای. فراموش نکنید که اگر در رابطه با موضوعاتی که در مجله نیمروزی میشنوید نظری دارید، میتونید اون رو با ما در میون بگذارید. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-13، اما این تنها راه برقراری ارتباط نیست. اگر به نرم افزار تلگرام دسترسی دارید از اون طریق هم میتونید با آدرس telegram.me/radiofarda مطالب خودتون یا صدای خودتون رو برای ما بفرستید و نظرات خودتون رو با باقی شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شد و بدین ترتیب اگرچه که هرگز موفق نشد به ریاست قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران برسه، اما دست کم یکی از سه صندلی قوا رو از آن خود کرد. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مرتضى قاسم‌فر.
پیشبینیش چندان دشوار نبود. از همان لحظه‌ای که خبر کاندیداتوریش برای انتخابات مجلس 11 هم منتشر شد، تقریبا همه ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی ایران او را رئیس مجلس بعدی می دانستند. و سرانجام این گمان زنی ها با اعلام نام محمد باقر قالیباف، نماینده راه یافته از حوزه انتخابی تهران، به عنوان رئیس سال اول 11 همین مجلس شورای اسلامی محقق شد. آقای قالیباف از میان 264 رأی اخذ شده 230 رأی را به نام خود ثبت کرد. اما دستیابی آقای قالیباف به صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی در شرایطی رخ می‌دهد که در دو دهه اخیر بارها به مشارکت در چندین پرونده مرتبط با فسادهای کلان اقتصادی، رانت و بذل و بخشش‌های میلیاردی از حساب بیت المال به اعضای خانواده‌اش متهم بوده است. از رابطه ستاد انتخاباتیش با قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر و سوخت در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 گرفته تا پرونده‌های خانه‌ها و املاک نجومی، پرونده تخلفات گسترده‌اش در بانک‌های شهر و سرمایه تحت نظارت و مدیریت شهرداری تهران، کمک 60 میلیاردیش در زمان شهرداری تهران به مؤسسه خیریه امام رضا به مدیریت همسرش زهرا مشیر و حتی اتهامات مرتبط با فساد و رانتخاری فرزندش الیاس قالیباف. با این حال به نظر می رسد حالا رسیدن او به کرسی ریاست مجلس حاشیه امن همیشگی او را در جمهوری اسلامی باز هم به مراتب افزایش خواهد داد. رقبای اصلی آقای قالیباف برای کرسی ریاست مجلس مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی بودند که تنها و به ترتیب 12 و 17 رأی نصیبشان شد تا فاصله خود با باقر قالیباف را از همکنون در مجلس 11 هم به خوبی دریابند. پیشتر هم در جریان نشست اصولگرایان در فراکسیون مردم نیروهای انقلاب اسلامی، محمد باقر قالیباف 166 رای، حمیدرضا حاجی بابایی 57 رای، مصطفی میرسلیم 5 رای و حسن نوروزی 2 رای کسب کرده بودند. در نتیجه مهمترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی پشت سر آقای قالیباف ایستاد و این سردار سابق سپاه و فرمانده پیشین نیروی انتظامی را به عنوان نامزد ریاست مجلس 11 معرفی کرد. هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 12 پست دارد و در روزهای گذشته رقابت میان طیف‌های مختلف اصولگرا برای گرفتن این پست‌ها تشدید شده است. اصولگرایانی که در مجلس 11 اکثریت مطلق را دارند. بنابر گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی مشارکت سراسری در انتخابات مجلس 11 42.5% بود. این رقم در تهران، شهری که محمد باقر قالیباف از آن به مجلس راه یافته، 25% اعلام شد. رقم اعلام شده از سوی وزارت کشور ایران درباره مشارکت مردم در انتخابات پایین‌ترین میزان رسمی مشارکت در انتخابات طی 41 سال گذشته بوده است.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر رو میشنیدی در رابطه با انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی دور 11. همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست تا نگاهی بیندازیم به واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به انتخاب آقای قالیباف. بیتا سلام میکنم به تو، خوش آمدی به مجله نیمروزی.
سلام سمیرا، ممنونم. افتتاح 11 دوره مجلس شورای اسلامی و انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس از داغ‌ترین سوژه ها در فضای مجازی فارسی زبانه. هواداران حکومت به طور گسترده از ریاست آقای قالیباف خوشحال هستند و معتقدند با انتخاب او به این سمت در کنار ابراهیم رئیسی که ریاست قوه قضاییه رو بر عهده داره با فساد و بی‌عدالتی در جمهوری اسلامی به صورت جدی برخورد میشه و تیم و تفکر حسن روحانی رئیس جمهور فعلی به زودی به حاشیه میره. مخالفان اصولگرایان اما از اینکه به خاطر رأی نیاوردن قالیباف و رئیسی پیشتر به آقای روحانی رأی دادن، اما اونها با وجود شکست در انتخابات ریاست جمهوری در حال حاضر دو قوه مهم دیگه کشور رو در دست دارن، ابراز ناراحتی کردن. سعید رضا احمدزاده توییت کرده ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، باقر قالیباف رئیس قوه مقننه، سال دیگه هم سعید مرتضوی رئیس قوه مجریه و دیگه پازل کامل میشه. علی عظیمی هم معتقده یک زمان جناب دکتر روحانی از هر ابزاری استفاده کرد تا رقبای سرسخت خودش رو در انتخابات کنار بزنه، حالا باید با هم جلسه سران قوا تشکیل بدن. علی هم نوشته مردم از ترس رئیسی و قالیباف به روحانی رأی دادن، حالا ستایی سه قوه رو تصاحب کردن، این بازی روزگاره یا بازی دادن مردم. مجید هم نوشته خیلی جالبه، 92 سال 92 از ترس قالیباف به روحانی رأی دادیم، سال 96 از ترس رئیسی باز هم به روحانی رأی دادیم، حالا هر ستا سران سه قوه هستن، ملت خوب سر کار هستیم. و یک کاربر دیگه به طعنه نوشته ایران سرزمین فرصت هاست، بعید میدونم در هیچ کجای دنیا یک نفر سه بار تو انتخابات ریاست جمهوری شکست بخوره، دفعه چهارم بشه رئیس مجلس. ابراهام لینکلن هم نوشته با ریاست قالیباف در مجلس و ریاست رئیسی بر قوه قضاییه حکومت یک قدم دیگه به سمت یک دست شدن پیش رفت، روندی که به باور او با انتخابات 1400 کامل میشه و هیچ چیز بیشتر از یک دست شدن قدرت در نظام‌های دیکتاتوری و توتالیتر موجبات گسترش فساد و سقوط رو فراهم نمی‌کنه. یک کاربر دیگه هم نوشته وقتی میگیم این نظام دیگه درست شدنی نیست، یک دلیلش همین قالیباف رئیسیه که در یک حکومت سالم و دموکراتیک یکیشون به جرم فساد و دیگری به جرم جنایت علیه بشریت باید محاکمه و مجازات می‌شدن، اما در نظام ولایت جمهوری اسلامی الان رئیس دو قوه است، قوه نظام هستند. و رضا سلیمی هم به طعنه نوشته احتمالاً بیت رهبری خیلی خوشحاله از اینکه دو تا انتصابش محقق شده، رئیس قوه قضاییه شده قالیباف رئیس قوه مقننه و مهره قوه بعدی رو هم که انتصاب کنن دیگه ایران کاملاً به سمت ژاپنی شدن پیش میره. آخرین توییت رو هم میخونم از کاربری به نام پدرخوانده که نوشته بهترین حسن انتخاب قالیباف به عنوان رئیس مجلس اینه که دیگه بهمون نمیگن بین بد و بدتر مجلس مجبوریم انتخاب کنیم، چون اگه ما بد و رئیس جمهور کنیم بدترها رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه میشن.
خیلی متشکرم. همکارم بیتا بختیاری بود، نگاهی داشت به واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر به انتصاب محمد باقر قالیباف به سمت ریاست هیئت مجلس شورای اسلامی. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید یک مطلب تحلیلی جالب رو بخونید با عنوان فاسدترین سردار، که به کارنامه ی آقای قالیباف به ویژه در 15 سال اخیر میپردازه. ممنونم از شما که من رو در مجله نیمروزی امروز همراهی کردید.